برنامه امروز به این مطلب مهم اشاره میکنه که دلیل اینکه مسیح عروس خودش کلیسا رو بی‌عیب و زیبا میبینه اینه که او بر صلیب براش مرده و او رو پاک کرده.
او در واقع ما رو طوری میبینه که در آینده خواهیم بود. یعنی زمانی که دیگه از قید این جسم آزاد شدیم و تا ابد در حضور او خواهیم بود. کاملا پاک و بی‌عیب و بی‌ملامت. و از اونجایی که بر صلیب جای ما مرد و ما رو پاک و مبرا کرد، امروز به من و شما میگه اینک تو زیبا هستی، محبوبه من.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. شما دعوت می‌کنیم که در ادامه بررسی کتاب غزل غزل‌ها با ما در سری برنامه‌های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم همراه بشید.
ولی اگر همراه با ما چند برنامه قبل رو دنبال کرده باشید، ما در حال بررسی کتاب غزل غزل‌ها هستیم که همونطور که قبلا دیدیم در واقع غزل یا شعری عاشقانه در ارتباط با ازدواج یک زن و مرده، که البته در بطن این شعر عاشقانه ما در واقع با تصویر خدایی روبرو میشیم که خدایی عاشقه و با عشقی شگفت‌انگیز، کامل و پر از شور و شوق به ایمانداران خودش عشق می‌ورزه. بله، کتاب غزل غزل‌ها در واقع داستان عشق مسیح نسبت به عروسش کلیساست و اگه من و شما ایمانداران حقیقی او هستیم، ما هم جزوی از کلیسا یعنی عروس و محبوبه مسیح هستیم. ما به او تعلق داریم و برابر این ما هم در این شعر عاشقانه جای داریم و در واقع این شعر عاشقانه درباره ماست. همونطور که میدونید ما در بررسی این کتاب خیلی یواش یواش پیش میریم و امروز در این برنامه تازه به آیه نهم از فصل اول رسیدیم. و این آیه در واقع ادامه صحبت داماد با این عروسه که با عبارت ای محبوبه من شروع میشه. و به این ترتیب ما از لحن این داماد متوجه این میشیم که او چقدر از عروس خودش خوشحال و دلشاده. ولی عروس او مایه مسرت و خوشی اوست و برابر این او رو محبوبه من یا به زبان امروزی عشق من خطاب میکنه. این عبارت یعنی محبوبه من 9 مرتبه در این کتاب به کار رفته که این یکی از اون 9 مرتبه است. عبارت محبوبه من همونطور که در یک از ترجمه ها هم ای نازنین من ترجمه شده میتونه به معنی عزیزترین من، دوست من، دلدار دوست داشتنی من و یا یار و همراه من هم باشه. درست مثل عبارات یا اسامی که ما فقط برای همسرمون استفاده می‌کنیم. اسامی که ما به خاطر عشق و صمیمیت خاص و منحصر به فردی که نسبت به همسرمون داریم فقط برای او استفاده می‌کنیم. و حالا اینجا هم می‌بینیم که او تنها عروس خودش رو محبوبه من و عروسش هم تنها او رو محبوب من خطاب می‌کنه. که این خودش نمونه یه برای ما که باید اون رو در مد نظر داشته باشیم. نمونه‌ای که نشون میده که در ازدواج‌های ما هم باید این سعی و تلاش وجود داشته باشه که با این راه‌ها صمیمیت و نزدیکی بیشتری بین همدیگه به وجود بیاریم. با به کار بردن اسامی که فقط برای همسرمون به کار می‌بریم و یا انجام کارهایی که فقط برای همسر خودمون انجام میدیم و به این وسیله عشق و تعهد انحصاری خودمون رو به او اعلام می‌کنیم. اما حالا وقتی که به این آیه برمیگردیم، بعد از اینکه میبینیم که این داماد با شور و شوق عروس خودش رو محبوبه من یا عشق من خطاب میکنه، او برای تحسینش از یک مثال یا استعاره هم استفاده میکنه که راستش شاید به گوش ما کمی غریب و یا مثلا خنده‌دار به نظر برسه. پس بیایید ببینیم که اون محبوبه عزیز خودش رو برای اینکه مورد تعریف و تمجید قرار بده به چی تشبیه میکنه. او در آیه 9 میگه ای محبوبه من، تو رو به اسبی که در عرابه فرعون باشد تشبیه دادم. بله، او محبوبه خودش رو به اسب تشبیه میکنه. راستش من و شما اگر از شوهرمون بشنویم که ما رو اسب میخونه، نه فقط اون رو ابراز عشق تلقی نمیکنیم، بلکه احتمالاً به همون برهم میخوره. اما واقعیت اینه که در اون زمان اگر کسی به اسب فرعون تشبیه می شد، اتفاقا این به اون معنا بود که مورد تعریف و تحسین بسیار بزرگی قرار گرفته. اگر شما به دوم تواریخ فصل اول مراجعه کنید، در اونجا خواهید دید که سلیمان پادشاه از مصر اسب‌هایی وارد می‌کرد که اسب‌های بسیار ممتاز و برگزیده و اعلا بودند و اونقدر برجسته و زیبا حساب می‌شدند که به خاطر این زیبایی ممتازشون در عرابه فرعون مورد استفاده قرار می‌گرفتند. اسب‌های بسیار زیبا و فوق‌العاده قیمتی که صاحبانشون مثل گنجی بسیار با ارزش و گرانبها به اونها نگاه می‌کردند. پادشاهان، حالا چه فرعون و چه سلیمان، به اونها علاقه بسیار خاصی داشتند و این اسب‌ها در واقع مایه خوشی و مسرت فوق‌العاده اونها محسوب می‌شدند، تا حدی که دوست و همراه نزدیک اونها به شمار می‌رفتند. در این حال این اسب‌ها برای جنگ هم تربیت شده بودند و برابر این بسیار قوی، پرابهت و واقعاً جذاب و خیره کننده بودند و پا و همتا نداشتند. برابر این وقتی که این داماد داشت عروس خودش رو به اسب عرابه فرعون تشبیه می کرد، در واقع بر اساس زبان و فرهنگ اون روز داشت محبوبه خودش رو به بهترین و زیباترین نحو ممکن مورد تحسین قرار می داد. درست مثل این که امروز مردی عشق خودش رو به جواهری بسیار با ارزش تشبیه کنه. جواهری که در دنیا لنگه نداره و خیلی خیلی قیمتی و در این حال بسیار زیباست. این اسبا که در واقع اسبان همراه پادشاه بودن، همیشه گردن و چهرهشون با زیورالات بسیار زیبا مزین شده بود. و برای همین او در آیه 10 به محبوبه خودش میگه چه زیباست گونه هایت به جواهرها، چه دل رباست گردنت به زیورها. ما تو را حلقه های طلا خواهیم ساخت که به حبه های نقره آراسته باشد. برابر این میبینیم که در اینجا در واقع صحبت از زیورالات گوناگونیه که او رو در نظر محبوب حتی زیباتر کرده. زیورالاتی که او از قبل با خودش به این ازدواج نیاورده. توجه کنید، او میگه که من اونها رو برای تو خواهم ساخت و به تو هدیه خواهم داد. و عزیزان، این دوباره به ما نشون میده که خود مسیح منشأ زیبایی و بنابراین آراستگی و زیور ماست و ما از خودمون زیبایی نداریم. این مسیحه که همه اون چیزهای زیبا رو به ما بخشیده و هدیه کرده. اوست که ایمانداران خودش رو با فیض و اعمال مسیح گونه از قبیل ثمرات روح القدس، یعنی با محبت، شادی، آرامش، حلم، صبر، مهربانی، نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری مزین میکنه. ما و طبیعت انسانیمون اونا رو به زندگی مسیحی نیاوردیم. اینا همگی هدیه این داماد آسمانی به ما عروسش هستن. او سرچشمه همه این هاست و مثل هدیه اونا رو به همراه سایر عطایای روح القدس به ما عطا میکنه. این من رو به یاد آیاتی در کولسیان فصل 3 میندازه که میگه پس همچون قوم برگزیده خدا که مقدس و بسیار محبوب است، خیشتن را به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر ملبس سازید. نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنان که کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد، او را ببخشاید. چنان که خداوند شما را بخشود، شما نیز یکدیگر را ببخشایید. و بر روی همه اینها، یعنی در واقع بر روی همه این زیبرها، محبت را دربر کنید که همه چیز را به هم می پیوندد و شما را کامل می گرداند. بله، من و شما فرا خونده شدیم تا با این نوع زیبرها خودمون رو بیاراییم. اما منبع و منشأ این زیبرها کجاست؟ ما در کجا می تونیم اونها رو بیابیم؟ بله، از مسیح، او که خودش صاحب همه اینهاست، خصوصیاتی که در خود او به فراوانی دیده می شن. ما می بینیم که در اول پتروس هم دوباره به این موضوع اشاره شده. در فصل سوم از کتاب اول پتروس می‌خونیم زیبایی شما در آرایش ظاهری همچون گیسوان بافته و جواهرات و جامه‌های فاخر نباشد، که در واقع همه اینها زیبایی زودگذر و از بین رفتنی و ظاهریه. و بعد این آیه ادامه میده که بله، زیبایی شما در این چیزها نباشه، بلکه در آن انسانیت باطنی باشد که آراسته به زیبایی ناپژمردنی روحی ملایم و آرام است که نزد خدا بس گرانبهاست. بله، زیبایی بسیار گرانبها و پرارزش. زیبایی ناپژمردنی و بسیار گرانبهای روحی ملایم و آرام. و عزیزان، کیه که در بین ما که بتونه ادعا کنه که روحی ملایم و آرام داره؟ شاید حتی لازم نباشه که خیلی دور بریم. شاید همین دیروز یا هفته پیش بود که مثل ترقه منفجر شدیم و یا اگر در ظاهر هم چیزی معلوم نشد اما از درون داشتیم مثل خوره خودمون رو می‌خوردیم و به هر حال همه چیز در ما وجود داشت جز روحیه ملایم و آرام. اما کلام خدا در این راستا چیز مهمی رو به ما یادآوری میکنه و اون اینه که ما قدرت نداریم که این گونه زیورها و بنابراین این گونه روحیات خدامنشانه رو در خودمون تولید کنیم. بله، نفس گناه‌آلود ما قادر به تولید این روحیات در ما نیست و ما باید اونها رو از مسیح بگیریم. زیورالاتی قیمتی و پرارزش در شخصیت و منش ما که مسیح تنها اونها رو داره و او تنها میتونه اونها رو به واسطه روح القدس خودش به ما عطا کنه. و حالا بیاید برگردیم به متن غزل‌ها و ببینیم که در مقابل این تعریف و تمجیدهای داماد، عروس چه واکنشی نشون میده و چی میگه. در آیه 12 میخونیم که او وارد صحبت میشه و میگه حینی که پادشاه بر سفره خیش نشسته بود، رایحه عطر من فضا را آکند. به نظر میرسه که این دو دلداده و دلدار تنهایی بر سر این سفره نشستند و این ظاهراً ضیافتی شاهانه است. در اون زمان رسم بر این بود که مهمانان روی تختی مثل کاناپه لم می دادن. روی تختی که جلوش سفره از غذاهای رنگین چیده شده بود. ما می دونیم که بر حسب اونچه که در کتاب اول پادشاهان نوشته شده، در قصر سلیمان همواره سفره‌ای بود که با برکت و فراوانی به غذاهای رنگارنگ مزین بود. در مزمور 23 هم می بینیم که خداوند ما، اون پادشاهی که شبان جانهای ما هم هست، برای ما سفره‌ای تدارک دیده. و به همین ترتیب در بسیاری از بخش‌های کلام خدا می بینیم که خدا ما رو به سفره خودش دعوت می‌کنه تا با او غذا بخوریم. در واقع مفاهیمی از قبیل سفره، غذا خوردن با هم و مهمانی در کلام خدا نشان و سمبولی از داشتن مشارکت و مصاحبت با هم. بله، خداوند ما رو دعوت میکنه که با او هم سفره بشیم. به این معنی که او میخواد با ما دوستی نزدیک و مشارکت داشته باشه. مثلا مکاشفه فصل 3 آیه 20 یکی از اون نمونه هایی که در اون دقیقاً مسیح از ما دعوت میکنه تا با او شام بخوریم. به این معنی که با او مشارکت داشته باشیم. برابر این در اینجا عروسی رو میبینیم که همراه با داماد و محبوب جانش که پادشاهه در حال مشارکت، صرف وقت و لذت از حضور همدیگه هستن. در واقع صحنه‌ای که مشارکت، همدلی و صمیمیت رو به تصویر میکشه. و بعد میبینیم که این عروس در ادامه میگه حینی که پادشاه بر سفره خیش نشسته بود، رایحه عطر من فضا رو پر کرد. یا در ترجمه قدیمی صحبت از گل سنبولی میکنه که بوی عطرش فضا رو عطرآگین کرده. بنابراین در اینجا هم میبینیم که یک بار دیگه دوباره به واژه عطر اشاره شده. که اگه به یاد داشته باشید قبلا هم متذکر شدیم که عطر یکی دیگه از تمها و موضوعات اصلی کتاب غزل هاست که در اون بارها تکرار شده. اگه به خاطر داشته باشید ما قبلا در آیه 3 هم درباره عطر یا روغن عطر دار خونده بودیم. و حالا او میگه رایحه عطر من فضا رو عطرآگین کرده. به همین ترتیب این تم در بقیه این آیه هم دیده میشه. در ادامه میخونیم دلداده من یا محبوب من مرا همچون بسته مور است که تمام شب در میان سینه هایم می آرامد. دلداده من همچون خوشه حناست در تاکستان های این جدی. در واقع در این بخش ما با 3 نوع عطر بر میخوریم که در عمل ادویه جاتی معطر بودند. بیاید اول به سنبول بپردازیم. عطر سنبول عطری بسیار نادر، نایاب و بنابراین بسیار گران قیمت بود که بوی عطری بسیار عالی و مسحور کننده داشت. آیا بیاد دارید که دیگه در چه بخشی از کلام خدا به این نوع عطر اشاره شده؟ بله، در فصل 12 انجیل یوحنا ما میبینیم که مریم با عطر سنبول وارد صحنه میشه. مریم خواهر مارتا و الازر بود که همگی برای مسیح بسیار عزیز بودند. در این صحنه یعنی در انجیل یوحنا فصل 12 آیه 3 می‌خونیم که مریم عطری گرانبها از سنبل خالص را که حدود 1 لیتر بود برگرفت و پایهای عیسی را با آن عطرآگین کرد و با گیسوانش خشک نمود چنانکه خانه از رایحه عطر آکنده شد. این عمل مریم در واقع واکنشی بود که با اون عشق، محبت، سرسپردگی کامل و در واقع پرستش رو به خداوندش عیسی ابراز می کرد. حالا اگر این دو بخش یعنی غزل غزلها و انجیل یوحنا 12 رو در کنار همدیگه قرار بدیم، میبینیم که انگامی که ما در مشارکت و یکی شدن با مسیح بر سر سفرش مینشینیم، قلب ما تحت تأثیر شخصیت بی همتا و والای او قرار میگیره و ما به طور خودکار میخواییم او رو بپرستیم و به این ترتیب از ما عطر خوشبوی حمد و پرستش به سوی او پخش میشه. این محبوبه قبلن هم در آیه 2 صحبت از عطر کرده بود. ولی آیا بیاد دارید که او این عطر رو از کجا آورده بود؟ ولی او از محبوب این عطر روغنگونه رو گرفته بود. در واقع این داماد بود که او رو به این عطر یا روغن عطر دار مسح کرده بود و حالا او داره داماد رو با همون عطری که از او گرفته مسح میکنه و این تصویری از رابطه ما با مسیح. ما هم تنها با آنچه که او به ما عطا کرده او رو پرستش میکنیم و مایه لذت او میشیم. بعد از سنبول در آیه 13 میبینیم که او از کلمه مور استفاده میکنه. در این آیه میخونیم دلداده یا محبوب من مرا همچون بسته مور است. این در واقع اولین باره که واژه مور در این کتاب ظاهر میشه. اما این واژه در طول 8 فصل این کتاب 24 بار به کار برده شده. بنابراین باید حاوی معنای مهمی باشه. همونطور که میبینیم این عروس محبوب خودش رو به بسته مور تشبیه میکنه. مور هم مثل سنبول عطری بود بسیار نادر و گران قیمت. از سوی دیگه مور یکی از ادویه‌جات معطر موجود در روغن مسح هم بود که در خیمه عبادت استفاده می شد. اگه به خاطر داشته باشید هنگام تولد مسیح هم مور یکی از هدایایی بود که مجوسیان برای مسیح کودک آوردن. بله این هدایا عبارت بودن از طلا، کندور و مور. مور و کندور هر دو از عطریات بسیار گران قیمت اون زمان محسوب می شدن. جالبه که هنگامی که مسیح بر روی صلیب به میخ کشیده شده بود، سربازان خواستند به مسیح مور بدن. چون مور در کنار رایحه عطری که تولید می کرد، اما خاصیت تسکین درد هم داشت. که البته مسیح از استفاده از اون خودداری کرد. تا همه دردی رو که ما باید به خاطر گناه متحمل بشیم، او متحمل بشه. و به این ترتیب بتونه دردهای حاصل از گناه رو در ما شفا بده، و در این حال عشق و محبت فداکارانه خودش رو با تحمل رنج ثابت کنه. رنجی در آخرین حد ممکن. این عروس در ادامه این آیه میگه دلداده یا محبوب من مرا همچون بسته مور است که تمام شب در میان سینه هایم میخوابد. این تصویر تصویریه که اگه در واقع ما در اون زمان زندگی میکردیم درک روشن‌تری از اون میداشتیم. در اون زمان مردم دانه های جامد مور رو میگرفتن، اونا رو میکوبیدن و اونها رو در یک کیسه قرار میدادن و اون رو در طول شب برگردن خودشون آویزان میکردن تا این عطر هنگام خواب پخش بشه و به اونها طراوت و تازگی بده. همونطور که میدونید اونها مثل امروز به حمام و دوش گرفتن که باعث طراوت روزانه میشه دسترسی نداشتن. بنابراین این یکی از راههایی بود که خودشون رو تر و تازه و با طراوت نگه دارن. پس این محبوبه با این جمله در واقع به محبوب خودش میگه که این تو هستی که مرا سرزنده و با طراوت نگه میداری. و این در واقع تصویری از ایمانداری که میخواد هر چقدر که شده بیشتر و بیشتر مسیح رو نزدیک به قلب خودش نگه بداره تا عطر خوش مسیح در زندگیش برکت و تازگی و شفا و آرامش بیافرینه و او رو احیا کنه و تر و تازه و بانشاد نگه داره. توجه کنید او میگه که محبوب من مثل اون بسته یا کیسه موریه که من تمام شب بر سینه خودم آویزان کردم. یعنی دائما این کیسه بر او آویزانه و حتی شب هنگام هم اون رو از خودش دور نمی کنه. این آیه منو به یاد آیه دیگری در عهد جدید میندازه که در اول تسالونیکیان فصل 5 نوشته شده. در آیه 10 از این فصل میخونیم عیسی مرد و برابر این وقتی که مرد و کوبیده شد رایحه عطر او پخش شد. و بعد ببینید که بقیه آیه چی میگه. تا چه بیدار باشیم و چه خفته، یعنی چه جسمان زنده باشیم و چه جسمان مرده باشیم، چه بیدار و چه خفته، برای او زندگی کنیم. بله تصویری از رابطه‌ای که نشون میده که ایماندار در همه حال روز و شب به صورتی استمراری و دائمی نزدیک مسیح زندگی میکنه. در همه فصول زندگی، شب و روز، چه در حال بیداری و چه در خواب و چه زنده و چه مرده. از سوینگی خفته یا هنگام خواب در اینجا میتونه تصویری هم از شرایطی باشه که خارج از کنترل ما هستن. درست مثل زمانی که شبه و ما در خواب هستیم و بر شرایط و اتفاقات اطراف اون احاطه و کنترلی رو که در زمان بیداری داریم نداریم. و یا شرایطی که همه چیز مثل شب دوروبر ما تیره و تاریکه. شرایط تاریک و سخت دشواری ها که بسیاری اوقات به شب تشبیه شدن و فاقد نور صبح هستن. اما عزیزان، ما به عنوان ایماندار به مسیح حتی در این شرایط شبگونه و تاریک هم خونده شدیم تا با ایمان به مسیح بچسبیم و او و کلامش رو نزدیک به قلبمون نگه داریم و با عطر حضور او و وعده های کلام او در وسط شبهای تاریک زندگی امید بگیریم. در ادامه این آیه، بعد از سنبل و مر، ما میبینیم که این عروس محبوب خودش رو به خوشه ای از گل حنا هم تشبیه میکنه. خوشه حنا در تاکستانهای اینجدی. منطقه اینجدی در اسرائیل منطقه بسیار آباد و حاصلخیزی بود که در وسط کبیری بسیار خشک واقع شده و در جنوب غربی دریای مرده قرار داره. این منطقه یعنی اینجدی به خاطر تاکستانها و گیاهانی که گلهای بسیار معطری دارن خیلی معروف بود. و بالطبع از اونجایی که پر از گیاهان معطر بود، پس عطریات ممتازی هم تولید میکرد. و حالا این محبوبه از این مثال، یعنی خوشه های گل حنا، دوباره میخواد به یک نحو دیگه بر خوشبو بودن رایحه محبوب خودش تاکید کنه. که اینها همگی بر رایحه خوشبوی مسیح و دلپسندی حضور او اشاره داره. ولی نکته جالب دیگه که در اینجا توجه خواننده رو باید به خودش جلب کنه، یه چیز دیگه هم هست. بیاید یه بار دیگه به این آیات خوب توجه کنیم. این عروس وقتی محبوب خودش رو به عطر تشبیه میکنه، بر این هم تاکید میکنه که او برای من همچون عطره. بله، او میگه دلداده یا محبوب من مرا، یعنی برای من همچون بسته مر است. دلداده من مرا، یعنی دوباره برای من همچون خوشه حناست. و این ما رو وامی داره که از خودمون سوال کنیم که بله، مسیح ممکنه این و اون برای دیگران باشه، ولی برای شخص من اون چیه و کیه؟ این عروس در واقع داره درباره تجربه شخصی که خودش از محبوبش داره صحبت میکنه، نه بر اساس اونچه که دیگران درباره او میگن و نه بر اساس اونچه درباره او این بر و اون بر شنیده و یا خونده. نه، درباره اونچه خودش تجربه کرده. و عزیزان، اونچه که او برای من و شما هست، اونه که نه تنها در زندگی خود ما تعیین کننده است، بلکه همون هم هست که در واقع بر دیگرانی که در اطراف ما زندگی میکنن اثر میگذاره. این مورد منو به یاد داستانی واقعی میندازه که منجر به بیداری عظیم روحانی ویلز در سال 1904 شد. قبل از اینکه این بیداری روحانی شروع بشه، جریان از این قرار بود که یک روز شبان یکی از کلیساها به نام جوزف جنکینز در گرد همایی هفتگی که جوانان این کلیسا داشتن از اونا میپرسه که مسیح برای شما کیه؟ و هر کدوم از اون جوانها سعی میکنن که به نحوی پاسخ این سوال رو بدن. پاسخهایی که راستش از لحاظ اصول الهیات همگی پاسخی صحیح محسوب میشدن. اما شبان دوباره از اونا میپرسه که به من بگید که او، یعنی مسیح، برای شما، شخص شما کیه؟ در آخر او به دختری به نام فلوری ایونز میرسه که در اون زمان 14 یا 15 سال بیشتر نداشت. دختری بسیار خجالتی که اصلاً جربوزهی صحبت کردن در جمع رو نداشت. او دختری بود که اگرچه از بد و تولد در کلیسا بزرگ شده بود، اما درست چند روز پیش به این نکته واقف شده بود که رابطه شخصی با عیسی مسیح نداره و بربراین با شبان صحبت میکنه و قلب خودش رو به مسیح میده. و حالا در این گرد همایی، وقتی که نوبت او میرسه که پاسخ شبان رو در ارتباط با اینکه مسیح برای تو کیه بده، او بالاخره با وجود ترس و خجالتی که داشت زبان باز میکنه و میگه من فقط میدونم که عیسی کسیه که من اون رو با تمام قلب و وجودم دوست دارم. این اون چیزیه که او برای منه. بله، شهادتی بسیار ساده و بسیار شخصی. اما جالبه که سایر اون جوانانی که در اونجا حاضر بودن با شنیدن همین کلمات بسیار ساده و صادقانه، انگار سختی به انجماد دلشون آب میشه و به شدت تحت تاثیر او قرار میگیرن. در همون شب خدا جرقه‌ای در قلب‌های اونها ایجاد کرد که باعث شعله بر شدن صدها هزار قلب دیگه میشه و به این ترتیب بیداری روحانی عظیمی در بین مردم ولز انگلستان اتفاق میفته. بله، صدها هزار نفر در مدتی بسیار کوتاه به مسیح ایمان میارن. با همون جرقه کوچک این جمله ساده که من عیسی رو با تمام قلبم دوست دارم. جمله بسیار ساده که ظاهرم به نظر میرسید که برای این سوال که عیسی برای شما کیه، جمله عمیق الهیاتی نباشه. و حالا عزیزان، عیسی برای شما کیه؟ در ادامه این آیات وقتی به آیه 15 میرسیم، در اونجا میبینیم که بین این عروس و داماد مکالمه بسیار شیرین رد و بدل میشه. مکالمه شیرینی که در اون ابتدا داماد شروع به صحبت میکنه و میگه تو چه زیبایی ای محبوبه من، یا به زبان امروزی ای عشق من، به که چه زیبایی. و بعد هم ادامه میده چشمانت به کبوتران ماند. جالبه که اگه به ترجمه قدیمی مراجعه کنیم، در اونجا میبینیم که در این آیه دو بار از کلمه اینک استفاده شده. در این ترجمه میخونیم اینک تو چه زیبا هستی ای محبوبه من، اینک تو زیبا هستی و چشمانت مثل چشم کبوتر است. کلمه اینک که دو بار هم به کار رفته، در واقع به خاطر اینه که توجه خواننده رو به حقیقتی بسیار مهم جلب کنه. در واقع مثل اینه که ما اول یک جمله بنویسیم توجه توجه. در واقع اون میخواد بگه که به اون چه که میخوام بگم خوب توجه کن و حتی اگر باعث بهت و تعجبت بشه، ولی میخوام باور کنی که این چیزی که میگم حقیقت محضه. بله، اینک تو زیبا هستی ای محبوبه ای من. چقدر برای ما هم به عنوان ایمانداران به مسیح این سوال پیش میاد که از او که داماد آسمانی ماست میشنویم که او ما رو زیبا خطاب میکنه، در حالی که با توجه به خطایا و کمبودهایی که داریم چطور ممکنه که زیبا باشیم؟ موضوعی که ما رو هم به بهت و تعجب میاره. بله، چرا او ما رو محبوبه زیبای خودش میخونه؟ او اون خداوند همه دانایی که از همه خفایای درونی ما باخبره. او که از همه چیز آگاهه، همه چیزو میبینه و هیچ چیز از نظر او مخفی نیست و نه تنها گناه رو میبینه، بلکه از اون بدش میاد و از اون کراهت داره. حبقوق یکی از انبیای عهد عتیق هم درک کرده بود که خدا نه تنها از شرارت، بلکه حتی از نگاه کردن به شرارت هم کراهت داره. او خطاب به خدا میگه چشمان تو پاک تر از آن است که حتی بر شرارت بنگرد. و بنابراین اگه در ما گناه و کراهت هست، او چطور میتونه به ما نگاه کنه و به ما بگه تو چه زیبایی محبوبه من؟ خب، پاسخ این سوال اینه که اونچه که مسیح بر صلیب در ارتباط با گناه ما انجام داد، به طور کامل خدای پدر رو راضی کرد. چرا که او جریمه کامل گناهان ما رو با خون خودش پرداخت. و برابری اگر ما ایماندار حقیقی به مسیح هستیم، خدا وقتی به ما نگاه میکنه، در واقع مسیح رو به جای ما میبینه که جریمه گناه ما رو تا به آخر پرداخت کرده. و برابری خشم خدا نسبت به ما کاملا محو میشه. گویا که مسیح ما رو پوشونده و خدا حالا مسیح و عمل کامل او رو در ما میبینه. پس حالا دیگه ما هم درست مثل مسیح پاک و در نتیجه زیبا شدیم. این عروس هم در طول این کتاب بارها به سیاه‌فامی، زشتی، گناهکاری، ضعف‌ها و در نتیجه بی‌لیاقتی خودش نگاه میکنه. اما نکته مهم اینه که محبوب او از عینک فیض و عشق خودش به او نگاه میکنه. عشق و فیضی که در واقع همون او رو زیبا و بی‌عیب کرده. و این در ارتباط ما با مسیح هم دلالت میکنه. در واقع این نشان دهنده دو عمل مسیح در حق ماست که در الهیات مسیحی اولین عمل پارسا شمردگی و دومین هم تقدیس خونده میشه. وقتی که ما به مسیح ایمان میاریم، او در قبال ما این دو کار رو انجام میده. دو کاری که توضیح میدن که چرا او ما رو بعد از ایمان آوردن زیبا میبینه. همونطور که میدونید پارسا شمردگی، که شاید بهتر باشه اون رو مبرا شمردگی بخونیم، در واقع اصطلاحیه که به ما نشون میده که ما توسط ایمان به عملی که مسیح برای ما بر صلیب انجام داد، مبرا و پاک و برابر این کاملا پارسا، یعنی مبرا از گناه شمرده میشیم. و ما نه تنها از طریق ایمان و توسط فیض او پارسا شمرده میشیم، بلکه بعد از پارسال شمردگی مسیح در طول زندگی مسیحی ما رو تقدیس هم میکنه. به این معنی که او در زندگی عملی مسیحی هم به طور روزانه ما رو از گناهان و ناپاکی هامون پاک میکنه و هر روز ما رو بیشتر از پیش شبیه خودش میکنه. به این ترتیب در عمل تقدیس هم ما رو مثل خودش زیبا و زیباتر میکنه. بله عزیزان، ما در نظر مسیح محبوبه بی‌عیب و زیبای او هستیم. زیبایی که در واقع مال خودشه و او اون رو به ما داده. فراموش نکنیم حالا، یعنی بعد از ایمان آوردن به او، او ما رو از درون لنز عشق و محبت خودش میبینه. متاسفانه بسیاری از ما ایمانداران این موضوع رو به مفهوم واقعی کلمه درک نکردیم و یا شاید همون رو میفهمیم. اما باور این موضوع که مسیح ما رو حالا زیبا و بی‌عیب می‌بینه برامون خیلی دشواره. بسیاری از ما به خاطر اونچه در گذشتمون اتفاق افتاده خودمون رو بی‌اندازه ناپاک، بی‌ارزش و کثیف می‌بینیم، به طوری که بر این احساس بیشتر از اونچه کلام خدا درباره هویتمون در مسیح میگه بها میدیم و به این ترتیب به جای اینکه بر مسیح و بر کاملیت و پارسایی که او به ما از طریق فیضش بخشیده تمرکز کنیم، بر ضعف‌ها و گناهانمون تمرکز می‌کنیم. عزیزان، به خاطر داشته باشیم که عیسی از طریق کلامش عشق و محبت خودش رو به ما ابراز می‌کنه و بارها ما رو مطمئن می‌کنه که او از لنز دیگه‌ای الان داره به ما نگاه می‌کنه. و البته عشق او به ما عشقی کور نیست که گناهان و خفایای قلبی ما رو نبینه و یا از اونا چشم پوشی کنه. نه، بلکه او به اون لباس پارسایی که بر ما پوشونده نگاه میکنه. او خداوندیه که پارسایی و پاکی خودش رو بر ما اعلام کرده، بر همون صلیبی که بر اون به خاطر پرداخت جریمه گناهان ما مرد و فریاد هم زد تمام شد و به این ترتیب اعلام کرد که محکومیت ما برای همیشه تمام شده و پایان یافته. او در واقع ما رو طوری میبینه که در آینده خواهیم بود، یعنی زمانی که دیگه از قید این جسم آزاد شدیم و تا ابد در حضور او خواهیم بود، کاملا پاک و بی عیب و بی ملامت. و از اونجایی که بر صلیب جای ما مرد و ما رو پاک و مبرا کرد، امروز به من و شما میگه اینک تو زیبا هستی محبوبه من. و بعد میبینیم که او در ادامه این آیات به محبوبه خودش چیز دیگه هم میگه، که چشمان تو مثل چشمان کبوتره. این در واقع اولین مرتبه از چند باری هستش که در کتاب غزل‌ها با این کلمه یعنی کبوتر برمیخوریم. ما درباره اهمیت چشمان کبوتر وقتی که به بررسی فصل 4 برسیم بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما نکته مهمی که مایلم اینجا به اون اشاره کنم اینه که چشمان کبوتر تنها بر یک چیز میتونن تمرکز کنن. در واقع اونا یک بودی میبینن و فقط بر یک هدف میتونن متمرکز بمونن. و این تصویری از اینکه این محبوبه هوش و حواس و تمرکزش تنها بر محبوبشه. و این نشون میده که ما در هر لحظه باید به عنوان یک ایماندار به خودمون یادآوری کنیم که چشمان خودمون رو دوباره به مسیح برگردونیم و بر او تمرکز کنیم. در ادامه میبینیم که این محبوبه دوباره رو به محبوب خودش میکنه و این دفعه او محبوب رو خطاب قرار میده و بهش میگه اینک تو زیبا و شیرین هستی. در واقع همون لفظی رو که محبوب براش به کار برده بود، حالا او برای محبوب به کار میبره. که البته از اونجایی که در زبان عبری ضمایر و کلمات مؤنث و مذکر خیلی مشخص هستن، این موضوع واضح تر به چشم میخوره. به طوری که به وضوح دیده میشه که واژه زیبا و ضمایر استفاده شده در این آیه همگی به صورت مذکره. یکی از ترجمه های فارسی برای نشان دادن این موضوع به جای کلمه زیبا از واژه خوش سیما استفاده کرده. در واقع ابراز عشق این محبوب به محبوبه علارغم همه بی‌لیاقتی و کمبود و زشتی که محبوبه در خودش میدید، اونقدر برای محبوبه شیرین و دلنشین بود که باعث شد که احساسات او هم نسبت به محبوب به غلیان بیاد و او هم در پاسخ شروع به تعریف و تمجید و تحسین محبوب خودش بکنه. و این روند دائما در طول کتاب غزل‌ها به چشم میخوره و دوباره و دوباره تکرار میشه. و به این ترتیبه که این محبوبه در درک و دریافت عشق و زیبایی محبوبش رشد میکنه. همون روندی که در زندگی ایمانداران به مسیح هم وجود داره وقتی که ما هم میبینیم که او چقدر علی‌رغم بی‌لیاقتی ها و زشتی هامون به ما عشق میورزه، ما هم در محبتمون نسبت به او بیشتر و بیشتر رشد میکنیم. عزیزان، بیا داشته باشیم که هیچ چیز و هیچ کس در این دنیا به اندازه زیبایی و شیرینی و دلپسندی مسیح نیست. بله، هیچ چیز زیبایی در این دنیا نمیتونه به پای زیبایی مسیح برسه. نه یک شخص، نه یک چیز، نه یک منظره بسیار زیبا و مبهوت کننده در طبیعت و نه زیباترین افراد. هرگز. و هر چیزی که به نظر ما زیبا به نظر میرسه، در واقع گوشه بسیار کوچیک از اقیانوس زیبایی او رو منعکس میکنه. به قول این سروده زیبای انگلیسی که میگه چه زیبا غروب آفتاب، چه زیبا مهتاب، چه زیبا درخشندگی ستارگان، چه زیبا وسعت آسمان، عیسی درخشنده تر، او زیباتر و پاکتر و برتر، زیباتر از هر آنچه فرشتگان آسمان به دیدن آن مفتخر. ای عیسی، ای زیباترین زیباترینان، ای زیباترین در زمین و هم در آسمان، کس نتواند به زیبایی و عزت تو برسد، هیچ محبوبی عمق محبتش به تو نرسد. ای منجی زیبا، ای والاتر از همه آدمیان، ای پسر خدا و ای پسر انسان، جلال و قوت، عزت و حرمت از آن توست همواره و جاودان بر زمین و هم در آسمان. و بعد در آخرین جمله این آیه میخونیم که این محبوبه بعد از اینکه محبوب خودش رو زیبا و خوش سیما خطاب میکنه، او رو به راستی دلانگیز و یا شیرین هم میخونه و بعد ادامه میده که تخت ما سبز است و تیرهای خانه ما از سرو آزاد است و سقف آن از چوب صنوبر. در اینجا مایلم به طور خاصی توجه شما رو به واژه‌ها و ضمایر جمع ما جلب کنم که چندین بار در این آیه استفاده شدن. توجه کنید، او صحبت از تخت ما، تیرهای خانه ما و سقف ما میکنه. نه من، نه تو، بلکه ما. در واقع این محبوب و محبوبه یکی شدن و بنابراین در همه چیز با هم شریک شدن. اونا خونه‌ای با هم ساختن و زندگی با هم بنا کردن. و کلمه سبز هم به رابطه ای اشاره میکنه که در حال شکوفاییه. رابطه ای که در اون زندگی و رشد هست. رابطه ای که در اون ثمردهی و باروری هست. بله، در صمیمیت و یکی شدن اونها شکوفایی هست و اونها با هم در حال بنا کردن خانه ای هستند. و آیا این اون چیزی نیست که باید در همراهی ما با مسیح هم دیده بشه؟ ما هم همراه با او داریم خونه ای بنا میکنیم. در واقع ما همراه با او در حال بنای یک قصر هستیم. در حال بنای قصر ملکوت او. بله، ملکوت او که در همه جهان توسط ایماندارانش در حال گسترشه. اونهایی که در همراهی با او و در اتحاد با او با رسوندن مژده نجات به گمشدگان در حال شکوفایی و ثمر آوردن برای او و بنای خانه او هستند. و برابر این خوشا به حال ما اگر ما هم جزو کسانی هستیم که روزی با کار عظیم او بر صلیب زیبا شدیم و در حال بنای خانه و ملکوت او هستیم، تا زمانی که با او رو در رو ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم.
آمین. خدا رو شکر برای این خبر خوش. خبر خوشی که به من و شما یادآوری میکنه که اگه ما ایمانداران به مسیح هستیم، برای او زیبا هستیم. ما همواره مال او خواهیم بود و تا ابد با او به سر خواهیم برد. از شما دعوت میکنیم که دوباره با ما در سری برنامه های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم همراه شوید، تا حقیقتاً بیشتر از پیش به عشق بی همتای او پی ببریم و عاشقانه او رو پیروی کنیم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی میباشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها
می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.